جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویان توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم، جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید، به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم، خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم، این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز، صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی‌های خون برای ما گفتند، راجع به انواع و اقسام چربی‌های خون توضیح دادند، راجع به علائم و نشانه‌های چربی‌های خون هم توضیحات مناسب داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست برای که یک مریضی خطرناک است، زمینه ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همه طور بسیاری مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصله‌تان. در این قسمت می‌خوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی‌های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه‌هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست. در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه ها بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین ها هستن که معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکن منتقل بشن. اینا معمولا مادامان با بیمار همراه هستند.
بله.
و معمولا هم چربی های این بیماران در حد خیلی بالایی هم است و این بیماران سکته های زودرس و سکته های مغزی زودرس، سکته های قلبی زودرس ممکنه پیدا بکنن. دومین گروه هست بیماری هایی که میتونن ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی یا افزایش چربی خون بکنن، یه سری بیماری های غدد درون‌ریز هستن، مثل هیپوتیروئیدی، مثل بیماری کوشینگ، مثل آکرومگالی یا بیماری دیگه مثل کبد چرب، سیروز صفراوی اولیه،
بله،
یا بیماری های مثل سندروم نفروتیک در کلیه، یا مصرف اصلا کلی داروها باید از بیمار سوال بکنیم. داروهایی که برای فشار خون استفاده میکنن، مثلا دیورتیک های ادرارآورها یا بتا بلوکرها،
بله،
مصرف استروژن و پروژسترون و قرص های ضد بارداری در خانم ها، اینا عواملی هستن که میتونن باعث افزایش چربی خون بشن. گلوکوکورتیکوئیدها بس از داروهای شایعی هستن که ما در طب زیاد ازشون استفاده افزایش چربی خون بشن. بعد در پاسخ سوال شما، این باید اول ببینیم که علت چربی خون چیست، آیا اولیه است یا ثانویه است. اگه ثانویه است، علت ثانویه شد. اگه بیمار داروی خاص مصرف میکنه که به علت اون دارو بیمار دچار هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون شده، خب بهتره که دارو رو عوض بکنیم، نوع دارو رو به نحوی تغییر بدیم که باعث هایپرلیپیدمی بیمار نشه.
بله.
یا اگه بیمار بیماری ثانویه مثل کمکاری غده تیروئید داره، کمکاری غده تیروئید بیمار رو درمان میکنیم، نیاز به درمان چربی نخواهد بود.
بله.
اما در مورد بیمارانی که مبتلا به در حقیقت هایپرلیپیدمی اولی یا ژنتیکی هستن، معمولا ما درمان هایی که برای اینا توصیه میکنیم، یک، تغییر شیوه زندگی، تغییر رژیم غذایی، دو، فعالیت فیزیکی است، و سوم داروها. معمولا 3 ماه ما توصیه میکنیم که یه رژیم غذایی مناسب که بعد اگر لازم باشه من توصیه، و یک فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن به طوری که از افزایش وزن و چاقشون جلوگیری بشه.
بله.
اگر بعد از گذشت 3 ماه ما به در حقیقت حد مطلوب چربی های خون نرسیدیم و چربی های خون به طور اونطوری که ما باید و شاید بگیم باید بیاد پایین نیومد، اون موقع ما دست به دامن در حقیقت داروهایی میشیم که دارو هم انواع اقسام مختلف داره و بر اساس اینکه بیمار کلسترول بالا داشته باشه یا هایپر تریگلیسیریدمی یا تریگلیسیرید بالا داشته باشه، هر دو بالا باشه، داروهایی که برای درمان چربی های خون تجویز میشه معمولا در کلینیک متفاوت خواهد بود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا اگر لطف کنین بگوین که این چربی های اشباع که گفتین که اینا مضر هستن، برای سلامتی ما اینا در چی مواد غذایی و خوراکی ما وجود داره؟ واقعا با توجه به شرایطی که از نظر تغذیه به وجود آمده، غذاهای مختلفی که امروز در جوامع مختلف بر حال رواج پیدا کرده، مخصوصا جوانهای ما سراغ اونها میره، شما اینمی چربی های خطرناک و بد و مضر در چی غذاها زیاد است، در چی خوراکی های زیاد دیده میشه، در این ارتباط اگر مفصل برای ما توضیح بدین برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشیم.
به طور کلی چربی های اشباع شده یا saturated fatty acid یا saturated fat در حقیقت، اینا معمولا در مواد لبنی کامل مثل شیر کامل که شیر پرچرب هست، خامه، کره وجود دارن، روغن های مناطق گرمسیری مثل روغن پالم یا روغن خرما و روغن نارگیل هم حاوی روغن های اشباع شده هستن. علاوه بر این که این روغن ها به طور فراوان در مواد گوشتی، در سوسیس و چیزهای دیگه که همبرگر و از این قبیل خوراکی ها ممکنه به اندازه کافی وجود داشته باشه و به این چربی ها حد اکثر مقدار مجاز استفادهشون 7% در حقیقت کل کالوری روزانه بدن رو باید تشکیل بدن. ببینیم، ما در روز نیاز به یه مقدار کالوری داریم که بر اساس در حقیقت وزن بدنمون تعیین میشه. 50-60% کالوری مورد نیازمون باید از طریق مواد قندی تامین بشه، حتی اونایی که دیابت دارن.
بله.
این مقدار باید از مواد کربوهیدرات و مواد قندی تامین بشه. 25-30% انرژیمون از چربی ها باید تامین بشه و بقیهش از پروتئین ها. اون 20-30% کالوری روزانه ای که چربی ها تامین میکنن، کمتر از 7% باید چربی در حقیقت اشباع شده باشه.
بله.
و 10-20% از چربی های غیر اشباع که عمدتاً چربی های غیر اشباع در حقیقت تک باندی یا یگانه یا مونو آنساچوریتد فتی اسید یا موفا بهترین هستن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. امید است که شنوندگان عزیزم از صحبت‌هایی که تا اینجا شده استفاده لازم برده باشند. با امید سلامتی و جانجوری همه شما، شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک زن در دوران بارداری باید چقدر وزن اضافه کند؟ در این مورد کارشناسان میگویند اول از همه از دکتر خود بپرسید چه مقدار وزن باید اضافه کنید. اما توصیه می شود زنی که پیش از بارداری وزن متوسط دارد باید در دوران بارداری 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه کند. زنانی که دارای کم وزنی هستند در دوران بارداری باید 12 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند و زنانی که اضافه وزن دارند تنها 6 تا 11 کیلوگرم وزن باید اضافه کنند. جالب است ایره هم بدانید، محققان ثابت کرده اند زنانی که بیش از حد مجاز در دوران بارداری چاق میشن حدود 50% بیش از دیگران دچار دیابت بارداری میشن. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما دوستان و همراهان خوب رادیو دری. با برنامه ایران گشت خدمت شما رسیدیم و در ادامه سفر با استان کردستان در شمال غرب ایران میخواییم راهی منطقه توریستی و جذاب مریوان شویم. منطقه‌ای که به علت موقعیت خاص جغرافیایی، ویژگی‌های اقلیمی و متنوع بودن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است. پس در سفر به مریوان با ما همراه باشید. شهرستان مریوان از سمت شمال و غرب با کشور عراق همسایه است. شهر مریوان مرکز شهرستان با ارتفاع 1272 متر از سطح دریا در فاصله 128 کیلومتری غرب سنندج مرکز استان قرار گرفته است. مریوان از پرباران ترین مناطق ایران به شمار می رود. لذا تمامی پهنه منطقه از کوههای مرتفع تا دامنه ها و دره ها و دشت ها سرسبز و پوشیده از پوشش گیاهی غنی و متنوع است. از معروفترین درختان جنگلی این منطقه میتونیم گلابی وحشی، گردو، بادام، افرا، پسته وحشی و انواع بلوط را نام ببریم. وجود کوههای نسبتاً مرتفع و پستی و بلندی بسیار و بارندگی فراوان سبب جاری شدن رودهای پرآب و دائمی و درون دره‌ها و مناطق پست شده است. رودها در مسیر پرپیچ و خم و در پیوند با سرسبزی و پوشش گیاهی مناظری دلپذیر و شگفت‌انگیز پدید آوردند. در منطقه مریوان ارتفاعات کوهستانی متعددی وجود دارد که اغلب از دو نوع مرتفع سنگی و کوههای جنگلی رفیع است. چهل چشمه کوهی است با ارتفاعی نزدیک به 3140 متر از سطح آبهای آزاد که در شمال شرقی شهرستان مریوان قرار گرفته است. در واقع چهل چشمه متشکل از 20 قله دیگر است. در پیرامون کوه زیبا و سر به فلک کشیده روستاهای متعددی وجود دارند. طبیعت زیبا با چشم‌اندازهای رویایی و افسونگر، مجموعه کم نظیری از گلها و گیاهان مختلف، حضور چشمه ها و ییلاق های متعدد، این منطقه از کشور ایران را به یکی از تفریحگاه ها و استراحتگاه های محبوب تبدیل کرده که در ایام مختلفی از سال میزبان گردشگران، طبیعتگردان و کوهنوردان از سراسر ایران است. منطقه مریوان به دلیل ویژگی های جغرافیایی، وجود فضاهای کوهستانی، پوشش گیاهی مناسب، منابع آبی، اما از رودخانه و تالاب، زیستگاه مناسبی را برای انواع وحوش و پرندگان با وجود آورده و بدین لحاظ به عنوان یکی از شکارخیزترین مناطق استان کردستان به شمار می رود. در مناطق شکارخیز منطقه انواع وحوش اهم از پستانداران گوشتخوار و پستانداران علفخوار زندگی می کنند. از مهمترین حیوانات منطقه می تانیم پلنگ، گرگ، روباه، قوچ و میش، کل و بز، خرس قهوه‌ای، گراز و راسور نام ببریم. البته گفتنیست پرندگانی مثل کبک، فاخته، تیهو، عقاب، انواع اردک و بسیاری پرندگان دیگر نیز در این منطقه وجود دارند. حیات اقتصادی مریوان از دیرباز متکی بر بهره‌برداری از منابع طبیعی، مرتع و جنگل بوده است. به همین دلیل چوپانی و پرورش دام و مبادله فراورده‌های دامی نقش تعیین کننده در اقتصاد معیشتی مردمان این سرزمین داشته است و در بعضی نقاط زراعت، باغداری و صنایع دستی به عنوان فعالیت مکمل در اقتصاد منطقه به شمار می رفته است. امروزه فعالیت‌های مهم اقتصادی منطقه کشاورزی و دامداری است. مهمترین محصولات زراعی نباتات صنعتی مثل توتون و تنباکو و همچنین حبوبات است. از فعالیت‌های اقتصادی جانبی، صنایع دستی و خصوص گلیم‌بافی نقش عمده‌ای را در اقتصاد منطقه به عهده دارند. عزیزان همراه، مناسب است بدانید مریوان به عنوان بخشی از قلمرو استان کردستان ضمن سابقه تاریخی و باستانی بسیار کهن از نظر فرهنگ و تمدن دارای پیشینه بسیار درخشان است. آثار تاریخی بجای مانده در این منطقه و یادمانهای فرهنگی بیانگر این موضوع است. محوطه‌های باستانی حومه مریوان حاکی از استقرار انسان‌ها در 3000 سال قبل در این منطقه است. از آنجا که شهر مریوان بر سر راه تیسفون و تخت سلیمان دو شهر مهم باستانی ایران قرار داشته، در عهد اشکانیان و ساسانیان مورد توجه بوده است. در دوران بعد مریوان از شهرهایی بوده که علاوه بر مرکزیت ناحیه، نقش محوری و ارتباطی میان نواحی مختلف را عهده‌دار بوده و همواره مورد توجه حکام مسلط بر آن بوده است. وجود آثار و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در منطقه مریوان از جاذبه‌های توریستی این منطقه به حساب می‌آید. شهر مریوان در دامنه کوه و در کنار دشت وسیع مریوان واقع شده است. وجود دریاچه زریوار در غرب شهر مریوان چشمانداز خاصی به این شهر بخشیده و آن را به تفرجگاه زیبایی تبدیل کرده است. دوستان عزیز، در این لحظه مناسب است با برخی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی مریوان آشنا شویم. قلعه امام یکی از آثار ارزنده تاریخی است که در فاصله 3 کیلومتری شرق شهر مریوان قرار گرفته است. این قلعه در سال 945 هجری قمری ساخته شده است. امروزه آثار پله‌های آبنبار قلعه که از سنگ تراشیده شده است در بنای آجری قلعه دیده می‌شوند. قلعه امام در روزگار بعد توسط یکی از والیان کردستان تعمیر شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در کنار قلعه نیز آثار باقی مانده مسجدی به نام مسجد سرخ دیده میشه. پل تاریخی گاران نیز از بناهای تاریخی استان کردستان است که در نزدیکی شهر مریوان قرار دارد. این پل روی رودخانه‌ای به همین نام بنا شده و یکی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان مریوان و همچنین استان کردستان به حساب می‌آید. این پل دارای دو دهنه شش ضلعی در میان رودخانه و دو پایه متصل به ارتفاع طرفین رودخانه است و سه دهنه داره که طول آن 42، عرض 9.5 و ارتفاع آن 6 متر است. در ساخت پل تاریخی گاران از ملات، سنگ، ساروج، آجر و سنگ‌های تراشیده استفاده شده است. در کنار جاذبه‌های تاریخی، بازارچه مرزی مریوان یکی از بهترین جاذبه‌های گردشگری مریوان و یکی از شلوغ‌ترین و جالب‌ترین مکان‌های شهرستان مریوان است که در فاصله 15 کیلومتری شهر مریوان قرار گرفته است. در واقع می‌توانیم آن را یکی از عظیم‌ترین و در عین حال ارزشمندترین بازارهای موجود در غرب کشور ایران بنامیم. در کنار کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف می توان انواع محصولات داخلی مانند صنایع دستی، پوشاک، زیورآلات و محصولات متنوع دیگری را در این بازارچه یافت که گردشگران و مسافران را ساعت‌ها در این محل متوقف می‌سازد. یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی در شهرستان مریوان دریاچه زریوار است که در سال 1389 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دریاچه زریوار که به نام دریاچه مریوان نیز نامیده می‌شود، یکی از جاذبه‌های طبیعی و منحصر به فرد و مهمترین تالاب در استان کردستان است. دریاچه زریوار در 2 کیلومتری غرب مریوان و در ارتفاع 1285 متری از سطح دریا قرار دارد. آب دریاچه شیرین است و از جوشش چشمه‌های آبی که در کف دریاچه واقع شدند تأمین می‌شود. اطراف دریاچه جلگه سرسبز و کوه‌های پیرامون آن پوشیده از جنگل است. طول دریاچه زریوار حدود 5 کیلومتر و عرض آن حدود 1.6 کیلومتر است. وسعت تالاب به دلیل تغییرات حجم آب در فصول مختلف متغیر و حداکثر عمق آن 5.5 متر است. دریاچه زریوار به علت داشتن آب شیرین و شرایط لازم زیستگاه مناسبی را برای رشد و زندگی انواع ماهیان با وجود آورده است. مهمترین این ماهی ها سفید ماهی، ماهی کپور و عروس ماهی هستند. عروس ماهی از ماهیان بومی دریاچه زریوار است که دارای ارزش اقتصادی بالایی است. دریاچه زریوار به خاطر آب و هوای مناسب، پوشش گیاهی قابل توجه، وجود انواع ماهی ها و پرندگان آبزی از جایگاه ویژه زیباشناسی برخوردار است و محیط مناسبی برای گذران اوقات فراغت اهالی و مردم شهرهای اطراف به شمار می رود. گفتنی است آب دریاچه زریوار در زمستان منجمد می شود و مردم روستاهای اطراف دریاچه از روی آن رفت آمد می کنند و از این نظر برای ایجاد یک پیست اسکی روی یخ نیز مناسب است. پارک زیبای ساحلی زریوار در اطراف دریاچه زریوار شامل مجموعه خدمات پذیرایی، مجموعه اقامتی، مرکز خدمات فرهنگی و امکاناتی از این قبیل مکان جذابی برای گردشگران است. دوستان و عزیزان همراه، به لحظات پایانی برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با دیگر شهرهای استان کردستان و جلوه‌های شگفت‌انگیز طبیعت در این بخش از سرزمین ایران در برنامه آینده با ما همراه باشید که می‌خوایم به شهر زیبای سقز سفر بکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتون.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی، اگر تو مرا برانی با کدام سو رو آورم؟ به هر سو که رو می گردانم عطر نام تو سرشارم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی و یاران مهربان. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. خوشحال میشیم که خواننده پیامک های زیبای شما دوستان عزیز باشیم و ما را افتخار بتین در ادامه برنامه همراهی بکنین. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه های نور سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان گرامی، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند: راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با کلمه دیگر از کلمات وحی آشنا می‌شویم. کلمه سعیر با سین و عین. کلمه سعیر به معنای آتش سوزان و زبانه آتش فروزان است. سعیر یکی از نام‌های جهنم است که 16 بار در قرآن کریم تکرار شده. عزیزان، در آیه 7 سوره شورا خداوند متعال درباره مردم می‌فرماید: فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. گروهی از مردم در بهشت خواهند بود و گروهی در آتش سوزان. عزیزان، عبارت اصحاب سعیر یعنی اهل آتش سوزان درباره گناهکاران و کافران 3 بار در قرآن کریم تکرار شده، از جمله آیه 10 سوره ملک است که می‌فرماید:
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر.
و جهنمیان می‌گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا از عقل خود بهره می گرفتیم، از اهل آتش نبودیم. عزیزان، جمع کلمه سعیر می شود سعور که 2 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 47 قمر که می فرماید:
این المجرمین فی ضلال و سعر.
قطعا گناهکاران در گمراهی و آتشهای سوزان هستند.
الله 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 سبحان الله الله الله
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قلم که 68مین سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، دومین سوره جزء 29 قرآنی کریم است و 52 آیه دارد. این سوره با این دلیل قلم نامیده شده که خداوند در آیه اول آن به قلم سوگند یاد کرده است. سوره قلم با حرف نون که از حروف مقطعه است آغاز می شود و همانند سوره صاد و سوره قاف و حرف مقطعه شروعش هم نامیده شده است، یعنی سوره نون. خداوند متعال در آیه چهارم سوره مبارکه قلم و پیامبر گرامی اسلام می فرماید تو دارای اخلاق بس عظیم و بزرگوارانه ای.
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
مردی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام درخواست کرد که اخلاق پیامبر گرامی اسلام را برایش بیان کنند. حضرت فرمودند تو نعمتهای دنیا را برایم بشمار. آن مرد عرض کرد چگونه نعمتهای دنیا را بشمارم با اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید اگر بخواهید نعمتهای خداوند را بشمارید نمی‌توانید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند خداوند می‌فرماید بگو نعمتهای دنیا اندک است، در حالی که درباره اخلاق پیامبر گرامی اسلام فرموده تو ای پیامبر صاحب اخلاق بس بزرگ و عظیمی، وقتی تو چیزی که اندک و کم است را نمی توانی بشماری، من چگونه چیزی که عظیم و بزرگ است را بیان کنم؟ ولی همین قدر بدان که تمام اخلاق پسندیده و نیکو در آن حضرت جمع شده بود. از این رو فرمودند من برانگیخته شدم تا اخلاق نیکو را به کمال برسانم.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبى لمحيي الليل بالاذكار يتدبر الآیات بالاسحار.
آیه 17 هم به بعد سوره قلم حکایت باغ سرسبز و خرم در یمن را بیان می کند که از آن پیرمردی بود که و اندازه نیازش از آن استفاده می کرد و اضافه محصولش را به نیازمندان می داد. پس از مرگش فرزندان او تصمیم گرفتند که همه سود حاصل از باغ را برای خود بردارند و مستمندان را از آن باغ محروم کنند. بر اثر بخل ورزیدن آنها شب بر اثر سائقه باغ آتش گرفت و فردای آن شب که به سراغ باغ رفتند دیدند چیزی به جز خاکستر از آن به جان نمانده. این داستان یادآوری می کند که از یاد بردن نیازمندان و بی توجهی به آنان چنین عاقبتی در پی دارد. در آیه 48 سوره قلم از حضرت یونس علیه السلام با عنوان صاحب الحوت یعنی همنشین ماهی یاد شده است. دو آیه پایانی سوره قلم یعنی آیه 51 و 52 بسیار مشهور است. این دو آیه با و این یکاد یا آیه چشم زخم معروف است. بسیاری از مردم تابلوهای متنوعی از این آیه تهیه و برای جلوگیری از چشم زخم در خانه یا محل کار نصب می کنند.
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیه 47 سوره انعام آشنا میشیم.
داستان آیات.
قریش پس از این که خود را در مقابل اسلام ناتوان و شکست خورده دید، دست به اقدام ناجوان مردان زد. اشراف قریش جلسه در دارالندوه مجلس شورای مکه برپا نمودند. آنان پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که میبایست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را از حمایت‌های قبیلگی خود محروم کنند تا به این ترتیب از گسترش بیشتر اسلام جلوگیری کنند. نتیجه مشورت سران قریش این بود که باید کل بنی هاشم را مورد تحریم های همه جانبه قرار دهیم تا درمانده شوند و برای نجات خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را رها کنند. آنان عهدنامه‌ای نوشتند که بر مبنای آن هر گونه داد و ستد و معامله با بنی هاشم ممنوع بود. البته اقدام آنان محدود به حوزه مالی نمی شد، بلکه دامنه آن به حوزه اجتماعی نیز کشیده شد، به طوری که قریش تصریح کردند که نه دختران خود را به عقد هاشمیان در می آوریم و نه به پسرانمان اجازه می دهیم که با دختران هاشمی ازدواج کنند. بدین ترتیب کار بنی هاشم به قدری دشوار شده بود که با وجود پول و سرمایه نیز نمی توانست چیزی تهیه کند. این قرارداد را سران مکه امضا کردند، سپس آن را مهر کرده و به عنوان یک سند رسمی در کعبه قرار دادند و از ابتدای سال هفتم بعثت به اجرا گذاشتند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از این امر احساس خطر کردند و برای کاهش فشار بر بنی هاشم با مشورت ابو طالب علیه السلام به این نتیجه رسیدند که همه بنی هاشم مکه را ترک کنند و بتوانند از یکدیگر حمایت کنند و به دره‌ای که به ابو طالب اختصاص داشت وارد شوند تا همگی به یک صورت زندگی کنند و بتوانند از یکدیگر حمایت کنند. بنی هاشم به جز همان دو نفر قبول کردند و در شعب ابی طالب مستقر شدند. حضور در شعب ابی طالب با وجود محاصره اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد موانع مختلف برای داد و ستد با دیگران، سختی های بسیاری را برای بنی هاشم با وجود آورد. آنها تنها در ایام حج از شعب ابی طالب خارج می شدند. سختی ها و گرسنگی ها به حدی بود که کودکان از گرسنگی می گریستند و صدای گریه آنها به گوش قریش می رسید، ولی در دل آنها چندان تأثیر نمی کرد. جوانان و مردان با خوردن یک دانه خرما در شبانه روز زندگی می کردند. این تحریم 3 سال تمام به طول انجامید. همه این فشارها و سختگیری‌ها سبب شد تعدادی از بنی هاشم به بیماری‌های گوناگونی دچار شوند. با این حال تحمل می‌کردند و تنها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله از مشکلات و بیماری‌های خود سخن می‌گفتند. در این هنگام آیه 47 سوره انعام نازل شد و یادآوری کرد که این گونه گرفتاری‌ها زود گذر است، اما عذاب دردناک و گرفتاری جهان دیگر که برای ستمکاران آماده شده ماندنی و همیشگی است. خداوند با این آیه با مسلمانان چنین دلداری داده و می‌فرماید:
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرة هل یهلک الا القوم الظالمون.
بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟
دوستان گرامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انس مسلمانان با کتاب آسمانی خود راهکارهای ارائه می‌دهند و برای آن مراحلی قائلند و در این مورد چنین می‌فرمایند: اول باید قرآن را خوب بخوانید، تلاوت را خوب، زیبا، جامع و صحیح بخوانید. دوم معانی و مفاهیم قرآنی را بفهمید و سوم قرآن را حفظ کنید. حفظ قرآن خیلی مهم است. وقتی شما حافظ قرآن هستید، تکرار آیات قرآنی و انس دائمی با قرآن با شما فرصت می دهد که در قرآن تدبر کنید. لطایف زیادی در قرآن کریم هست که اینها را جز با تدبر نمی توان فهمید.
شمسنا قرآننا
جميعا وما تفرقوا السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 30-33 سوره فصلت با صدای استاد محمود حسین منصور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 30 تا 33 سوره فصلت بود با صدای استاد محمود حسین منصور.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم. جناب محمد جواد کاشفی از فریمان از شنونده‌های خوب و همیشگی برنامه نوشتن سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. خیلی خوشحال هستم که شنونده برنامه شما هستم، مخصوصا بخشی که مربوط به داستان‌های شأن نزول آیات قرآن هست را خیلی دوست دارم. جناب کاشفی خوشحال هستیم که افتخار دادین و ما را همراهی می‌کنین در این برنامه و خوشحال هستیم که بخش داستان شأن نزول آیات قرآن به دل شما نشسته.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز شنونده برنامه در وادی نور هستید. در بخش بعدی جناب آقای غلامرضا شجاعی با جمع ما خواهند پیوست و در خدمت شما خواهند بود.